اتونومی رو ایجاد کرده
در تمام رشته
در تمام رشته
و
توجه گردشگری
خیانت بزرگ به علم کشور
نابود کردن. و جالب اینجاست که حالا قبلا فقط فوق دیپلم و لیسانس بود، الان گرایش اومده به سمت فوق لیسانس و سنوری
کاربردی داره فوق لیسانس.
متاسفانه در بعضی از رشته ها حالا ان شاء الله که تو گردشگری اتفاق نیفته، خیلی تلاش میکنن این اتفاق بیفته. و بعضی از دانشگاه های حتی غیر انتفاعی که مثلا تا دیروز فوق دیپلم میداده، الان اومدن یه دفعه مجوز دوره فوق لیسانس بهش دادن و به یه دفعه 18 تا دانشجو بهش میدن، 20 تا دانشجو بهش میدن، استاد نداره. به همین خاطر فارغ التحصیلی گونه بعد ما میگیم خب فارغ التحصیل دانشگاه بی سواده. واقعا مکانیزم های اینچنینی وجود داره، آره قبول دارم اینها رو، ولی این دلیل نمیشه که همه فارغ التحصیل های دانشگاه رو ما بی سواد بدونیم. چون مثلا دانشگاه علامه مثل دانشگاه علامه، دانشگاه تهران، دانشگاهی که تو این زمینه در واقع سالها سابقه دارن و فارغ التحصیلاشون خوب خیلی در واقع اغلبشون تو حال اونایی که رفتن تونستن وارد بشن توی جایگاه‌های مختلف قرار گرفتن. یا دانشگاه علمی کاربردی رو من باز خدمتتون عرض می‌کنم، چون من خودم یکی از بانیان رشته گردشگری در دانشگاه علمی کاربردی بودم سال 75 76 و 77 که ما دانشجو می‌گرفتیم. دو تا مرکز تنها در ایران دانشجو می‌گرفت، یکی مرکزی بود وابسته به سازمان ایرانگردی جهانگردی، یکی هم وابسته بنیاد بود و اغلب فارغ التحصیلای اون زمان
با خارج از کشور تفاهم نمی‌دادن.
بله، چون اینا اصولی آموزش می‌دیدن، اصلا پذیرش دانشجو معمولا یه مرحله انجام نمیشد، چند مرحله انجام میشد به ویژگی های شخصیتی، روانشناختی، فیزیکی، علاقش، به همه ابعاد نگاه میشد. و جالب اینجاست که ما تقریبا 3-4 دوره‌ای که از سال 1375 تا 79 فارغ التحصیل داشتیم،
همشون اکثرشون موفق،
اونایی که تو ایران موندن خیلیاشون، اونایی که تو ایران موندن، من حالا شاید بخوام نام ببرم خیلی جالب نباشه، یا مدیر عامل شرکت هایی که هستن که در حوزه توسعه گردشگری هتل داری دارن کار میکنن، یا مدیر هتل، یا بعضا معاون گردشگری بعضی از استان‌ها هستن و جوانان انصافا موفقی هستن و ما وقتی اینها رو میشنویم لذت میبریم. ولی واقعیت اینه که بله، ما تو آموزش هامون هم اشکال داره و اشکال داریم. برخی از دانشگاه‌ها بدون اینکه استاد متخصص داشته باشن دارن دانشجو میگیرن، بعضی از دانشگاه‌ها بدون اینکه توجه کنن به این قضیه که چه تعداد دانشجو باید بگیرن، بیشتر از اون دارن میگیرن و اینا باعث میشه که کیفیت فارغ التحصیلای ما هم دچار افت بشه. به طب حالا اگر بخواد بیاد یه طرحی هم تهیه کنه، یه جای مدیر بشه، به طب اون آسیب‌هاش خواهد بود.
خیلی ممنون از شما، لذت بردیم، استفاده کردیم جناب آقای اسماعیل قادری، جناب دکتر. خب خانم مطهر در خدمتتون هستیم، سرکار خانم مطهر. شما آها ببخشید این طرفی بعد بریم، عذرخواهی میکنم. خب خانم فخاریان، سرکار خانم فخاریان، روزنامه‌نگار، کارشناس گردشگری، صحبت شما بشنویم که بعد دیگه کم کم میریم که به پایان برنامه برسیم. هر کدوم در حد 2 دقیقه بعد بعد از صحبت شما یه جمع‌بندی داشته باشیم.
درسته، حالا من ترجیح میدم جمع‌بندی رو از همینجا شروع کنم.
بهتون پس بیشتر وقت میدیم، شما چند دقیقه بیشتر وقت دارید؟
مرسی. حالا ما چون کارمون در واقع روزنامه‌نگاری، اغلب فهم میکنم از همه جوانب به موضوع نگاه کنیم، آخرش هم ببینیم که چکیده موضوع چی بوده. همونطور که دکتر هم اشاره کرد، خیلی و من جالب بود که اتفاقات جالبی افتاده تو دانشگاه زمان ما که ما علامه بودیم، 10 سال پیش علامه بودیم، اصلا این اتفاقات نبود. دقیقا هم نکته ای که
امروز نامه‌نگاری گردشگری خوندید شما؟
من مدیریت گردشگری.
خب چه جالب، پس این اتفاقات جدیده آقای دکتر.
حالا البته ما 10 سال پیش تو دانشگاه بودیم،
یعنی از این خبرها نبود. خلاص،
آره از این خبرها نبود، ولی دقیقا با همین مسائل و مشکلات مواجه می‌شدیم موقعی که می‌خواستیم حتی یه همایش برگزار کنیم، وارد سازمان میراث فرهنگی می‌شدیم، مثلا توجهی به ما نمی کردن. خب ما داریم همین درس رو می خونیم، چرا نباید مورد توجه قرار بگیم؟ همین الان هم این اتفاقات می افته. یه نکته که حالا در این خصوص میشه مطرح کرد، بحث همین مجوز هاست. مثلا آقای دکتر هم بهش اشاره کردن، قراره که مجوز بدن به یه آژانسی، اون کسی که اونجا قراره تعیین بکنه که آیا مجوز بدیم یا نه کیه؟ در واقع میخوام ببینم آیا کارشناسه، آیا میاد مثلا یه نیازسنجی شده باشه، در واقع یه پژوهشی داشته باشن، بگن که ما در تهران تا پایان سال فلان اینقدر آژانس میخوایم، دیگه اینقدر بیشتر نمیخوایم. این نباید دیگه ما به صورت هی کپی کنیم تعداد آژانس هامون رو، هی تو تهران افزایش بدیم، تو بقیه شهرستان ها، تو بقیه شهرها افزایش بدیم، برای چی؟ همین اخیراً اتفاقا من صحبت می‌کردم با عزیزانی که دستن در کار هستن توی بخش آژانس ها، میگفتن خیلی‌ها الان دارن تعطیل میکنن میرن. چرا این اتفاق افتاده؟ چون موقعی که قرار بوده بهشون مجوز بدن هیچ کی نگاه نکرده بوده آیا اصلا به شما نیازی داریم ما اینجا یا نه. این اتفاق دقیقاً راجع به اقامتگاه بومگردی هم افتاد. خانم مطهر خیلی نکته خوبی اشاره کرد.
قشنگ گفتن، گفتن که فکر فانتزی رو بیارید بیرون.
دقیقاً همینه.
توی یک کوچه 5 تا خونه شدن بومگردی. 5 تا خونه توی کوچه.
ببین ما یه جای بومگردی هم غلطه حالا.
آره اون ما همیشه
اینو ترجمه کردم بومگردی.
بله. و حالا چه اتفاقی افتاده اونجا؟ همونطور خانم مطهر میگن فلان مسئول میاد اونجا میگه 5000 تا اقامتگاه بومگردی ما باید داشته باشیم توی سند، حالا نمیتونیم اسمشو سند بذاریم ولی توی همون فانتزی های مسئولان ما داریم که باید به 2000 تا برسه این اقامتگاه بومگردی. چطوری؟ ما الان میبینیم خب قطعا همین اقامتگاه بومگردی خیلی میتونن کمک بکنن به اقتصاد محلی. یعنی دقیقا اگر بخوایم نام ببریم از اشکال مختلفی که جامعه محلی رو دخیل میکنه، یکی از مهمترین اصلیتریناش هم اقامتگاه بومگردیه. چه اتفاقی میفته؟ ما هی به مردم بومی بر روستاهای مختلف شهرهای دور افتاده تر میایم میگیم که آره مثلا شما یه خونتون رو اینجا درست بکنید، گردشگر میاد، ولی نیومدیم نگاه بکنیم که اصلا آیا گردشگر میاد اینجا یا نه، که ما بیایم دعوت بکنیم از اینا که اقامتگاه هزینه کنن، اقامتگاه تأسیس بکنن، کلی در واقع برن حالا تمام دارایی‌هاشون رو بیان بریزن توی این کار و در نهایت هم هیچی به دست نیارن. در حالی که الگوی اصلی چیز دیگه ایه. ما داریم راجع به یک کسب و کار محلی صحبت میکنیم که قراره بر اساس تقاضا ایجاد بشه. قراره اول یه اتاق باشه، اگر این اتاق مورد استقبال قرار گرفت بعد تبدیل بشه به دو تا اتاق، بعد تبدیل بشه به سه تا اتاق.
خانم فخاری، یه مشکلی که ما داریم اینه که ما یه موقعهایی این هتلداری و اینا رو با اتاقداری هم اشتباه میگیریم. خب ببین همش میگیم یکی بیاد اینجا بخوابه. آقا من اینجا بیام بخوابم چیکارم؟ خب من تو خونم میخوابم. من اگه میام اینجا میخوابم قراره اینجا چه تفاوتی داره؟ آیا من اگه میام توی روستایی شما به من یه نونی میدی که تو تهران نیست؟
درسته.
شما به من یک سرشیری میدی که من صبح بخورم که تو تهران نیست؟ شما اون هوای خوبه داری برای من ایجاد میکنی؟ یک چیزی هستش که توی اینجا باشه که تو شهر خودم نیست. اینا رو اصلاً نه سرمایه گذار نگاه میکنه، نه اونی که دقیقا میگه آقا اینجا بیان بخوابن.
من میان کلامتونم میام. ببین نگاه ما اصلا نگاه بحث توسعه پایدار که اصلا واسه ما چیز فانتزی خیلی غیر قابل دسترسه. اصلا بحث استیکهولدرام که آقای دکتر قادری مطرح کردن، یعنی به حد اقل مشارکت فکر من متاسفانه ما میبینیم که حتی گاهی قد رساله هم به این دامن میزنه. یعنی مثلا به عنوان نمونه های موفق افرادی معرفی میشن که اتفاقا بحث توسعه پایدار ندارن، اتفاقا بحث مشارکت با جامعه محلی ندارن، اتفاقا بحث ارائه دادن یک تجربه اصیل رو ندارن و تجربه فیک رو دارن ارائه میدن. و همه ما هی مدام مثلا این آدم ها رو به عنوان الگوی بحث بومگردی یا بحث حالا تجربه در حقیقت خارج از شهر یا تجربه این چنین داریم میبینیم. اون بحث علمی بودنش و نگاه توسعه پایداری هم از اون چیزهایی است که در کشور ما کیمیا است. اصلا ما چیزی به اسم توسعه پایدار نداریم، فقط یه توهماتی رو داریم که به اسم توسعه پایدار بهش داریم دامن میزنیم.
خب شما یک دقیقه فقط وقت دارید خانم فخاری.
آخرش میخواستم به این نتیجه برسم که تمام این نکاتی که الان گفتیم راجع به تمام این مسائل، راجع به همین مجوزها، راجع به حتی موضوع آموزش، راجع به حالا ضمانت اجرا، تاش واقعا ما نیاز به یه پکیجی از همه اینا داریم. نیاز به یه عزم ملی داریم. یعنی پیش از هر کاری باید قبل به قول آقای دکتر با خودمون به این نتیجه برسیم که چی میخوایم از گردشگری، قرار با گردشگری چی کار کنیم. الان در جایگاه هستیم که دیگه مجبوریم از گردشگری پول خوب در بیاریم، چرخه اقتصاد کشورمون یه بخش مناسبش رو نگیم جایگزین نفت بکنیم، اما به گردش پژوهشگری اختصاص بدیم، اینجا اون موقعیه که باید مسئولان ما نه فقط در حوزه گردشگری بلکه در تمام سطوح، در سطوح بالاتر تصمیم بگیرن آیا میخوان گردشگری صنعتی باشه در کشور که داره میخواد رشد بکنه یا خیر.
بله، جوابش البته ما میدونیم. خب جناب قاسمی در خدمتتون هستیم، یک دقیقه جمع‌بندی پایانی داشته باشید.
من فقط توی این یک دقیقه میتونم یک پیشنهاد کوچک بدم. همونجور که شما فرمودید، بحثی که وجود داره اینه که جامعه کنشگر در حوزه گردشگری با جامعه دانشگاهی ارتباط مناسبی نداره، جامعه دانشگاهی هم باز با کنشگران ارتباط مناسبی در ندارن. من یک بخش سومی هم میخوام ورود بکنم به این داستان، بگم که سیاستگزاران حوزه گردشگری هم با هیچ کدوم از این دوتا جامعه ارتباط ندارن، یعنی این موضوع سوچیه. همین الان هم که دارن در مورد این برنامه قرار ملاقات گذاشتن و نشست گذاشتن، من الان یه پیشنهاد به سازمان میراث فرهنگی میگم. اگر واقعا ته دل همه مسئولینی که پشت این داستان نشستن این هستش که قرار چیزی نوشته بشه که اجرا بشود، این جلسه رو بگذارن آمفی‌تئاتر سازمان، 130 تا هم صندلی داره، 130 نفر کنشگر، دانشمند، آدمای متشخص تو این حوزه، آدمای صاحب اندیشه و حتی آدمهایی که کاری رو انجام میدن دانشش هم ندارن،
مرتبطه موفقن، بیان اونا حرف.
چون به نظرم میرسه که حتی اونایی که بالاخره تو این حوزه ورود کردن یک تجربه ای رو به دست آوردن، حتی اگه دانش اولی هم نداشتن، بدون دانش اولیه ورود کردن، چند سالم هستش که داره کارش رو پیش میبره، این بالاخره یه مجموعه از تجارب رو کنارم دیگه گذاشته که اقتصادش چند سال دووم آورده. اینا بشینن کنار هم دیگه، 2 ساعت جلسه برگزار بشه، 5 ساعت هم بذارم پرسش و پاسخ، در عرض یک روز مطمئنم به اندازه مطلب جمع میشود که به اندازه یک سال اگه یک مدیر و 4 تا کارشناس میخواستن پشت میزشون بشینن جمع نمیشد.
این پیشنهاد خوب ما، اینو حتما انتقال میدیم. خب ممنون، متشکر. جناب آقای دکتر قادری شما هم 1 دقیقه وقت دارید.
از کنم خدمت شما که ما بحثمون اینه که ببینید سیستم، اول بحث اینه اصلا باید تعریف کنه گردشگری را میخواهد یا نه.
بله.
اگر میخواهد تعریف کنه که در واقع چه گردشگری رو میخواهد، برای چه میخواهد. حالا وقتی تمام اینها مشخص شد، حالا دیگه میرسیم به
اگر گفت نمیخوایم چی اون وقت
نمیخوایم
همین میشه که الان هست.
نه، اگر بگیم نمیخوایم همینه دیگه
درست
بگویند نمیخواهیم، میدونیم، میگیم خب خیلی خوب، ما در واقع نیرومون رو تو این زمینه صرف نکنیم. ببین الان صنعت گردشگری کشور ما مثل یک مرده در واقع در حالت اغماست که فقط زندگی گیاهی داره و تمام هم و غم ماهایی که داریم تلاش میکنیم، چه راهنماها، چه من
هم زندهش کنیم،
نه فقط نگاه کردیم که نمیره، یعنی اون زندگی نباتیش هم از دست نده و فاقد مغزه، مغزش الان کار نمیکنه، فقط قلبش داره میزنه و اون ماها هستیم، یعنی در واقع کارشناسا و متخصصینی که وجود دارن و تا اون مغزه کار نیفته و نگه که آقا من چه میخوام و برای چه میخواهم، تمام تلاش های ما همین چیزی که هست واقعا وجود داره.
خیلی ممنون از توضیحات شما. خب خانم مطهر شما هم 1 دقیقه وقت دارید.
در تکمیل تمام فرمایشات دوستان، برای اینکه این مرده محتضر به یک سرمنزل
شما کارو تمام کنید،
یک خنجر بر قلبش یا فرود
بزنید و تمام کنید، ما موضوع برنامه‌مون رو از هفته دیگه عوض کنید. بفرمایید.
ببینید من فکر می‌کنم که اون برنامه هر چیزی که هست، اگر قرار هستش که واقعا برای به درد تک تک کسانی که در صنعت فعال هستن و زینب هستن بخورد، شاید مشارکت آنها برای نوشتن این برنامه باید بیشتر بشه.
بسیار عالی. بله.
اون چیز من راهنمایی
ای کاش قانونگذار اعلام میکرد که شما وظیفه این جلساتی که آقای قاسمی گفتن رو برگزار کنی، خروجیاش رو استفاده کنی.
الان برگزار میشه. برنامه
همین رو میخواد. این روشای تایید برنامه، روشای جای تایید برنامه همین رو میخواد.
بسیار عالی.
الان برگزار میشه به این شکل که ما رو صدا میکنن، بعد تا 24 ساعت بعد با بریم کلی فکر بیاریم رو کاغذ تحمیل بده، اما یک تدوین درست حسابی با فرصت برای هر یک از این افعان و بعد حاصل جمع اینها رو سازمان جمع بکنه و با ما یک برنامه
بسیاره. خیلی ممنون. خب متشکریم از جناب آقای ساسان قاسمی، کارشناس حوزه گردشگری، سرکار خانم مهسا مطهر، دبیر هیئت مدیره کانون انجمنهای صنفی راهنمایان گردشگری سراسر کشور، سرکار خانم پرستو فخاریان روزنامه نگار و کارشناس گردشگری و جناب آقای دکتر اسماعیل قادری استادیار دانشگاه و عضو هیئت علمی در حوزه گردشگری که امشب با ما همراه بودن در رابطه با طرح جامع گردشگری صحبت کردیم. و تشکر ویژه دارم از شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها که ما را هر هفته یه همراهی میکنید. تا هفته آینده همه شما رو به خداوند متعال میسپارم. خدا نگهدار.
رواق تماشا رو از رادیو گفتگو تقدیم شما خوبان کردیم. امیدوارم مورد اقبال و توجه و پسندتون هم واقع شده باشه. در این لحظه‌های ناب شبانه با ما باشین با رادیو گفتگو.
در روح و جان من ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نرزد، شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد. وطن به زیر پافتدان دلی که بهر تو نلرزد شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد ای ایران ایران دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران ای عشق سوزان ای شیرین ترین رویای من تو بمان در دل و جان ای ایران ایران گلزار سبزت دور از تاراج خزان جور زمان ای مهر رخشان ای روشنگر دنیای من به جهان تو بمان صد چمن سرخی خون من سپیدی طلوع سحر به پرچمت نشسته شرح این عاشقی ننشیند در سخن بمان که تا ابد هستیم به هستی تو بسته ای ایران ایران دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران ای عشق سوزان ای شیرین ترین رویای من تو بمان در دل و جان ای ایران ایران گلزار سبزت دور از تاراج خزان جور زمان ای مهر رخشان ای روشنگر دنیای من به جهان تو بمان در روح و جان من میمانی ای وطن به زیر پافتدان دلی که بهر تو نلرزد شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق بالای تو همه جهان نیرزد
دوستان عزیز شنونده، همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، دعوتو میکنم شنونده میان برنامه درست بنویسیم و درست بخوانیم باشید که این برنامه کاربرد صحیح واژه‌ها و عبارات زبان فارسی رو بهشون اشاره داره. دوستان عزیز شنونده، همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو،
درست بنویسیم، درست بخوانیم.
به نام خدا. سلام، در این برنامه میخوام درباره واژه‌ای خدمت شما شنوندگان عزیز صحبت بکنم. اون واژه مفاده. مفاد، میم ف الف دال. کم نمیشنویم نمیبینیم که این واژه رو به صورت مفاد تلفظ میکنن و کم هم نمیبینیم و نمیشنویم که با تشدید روی دال تلفظ میکنن. مثلا میگن مفاد قانون فلان، مفاد قانون فلان. این واژه اولا تشدید نداره، بعدم میم ضمه داره، یعنی مو، مفاد. حالا البته تلفظ مفاد خیلی رایجه، عرض میکنم این واژه از زبان عربی وارد زبان فارسی شده، بسیار واژه کهنیه، در فارسی سابقه طولانی داره و ریشش همونه که در فایده هم هست، فوایدم که جمع، یا فواید که جمع فایده باشه. در واقع معنی مفاد اینه، اون چیزی که فایده ای یا مطلبی یا آگاهی اطلاعی ازش به دست میاریم یا به دست داده میشه. وقتی میگیم مفاد فلان قانون یا فلان اصل یا فلان فصل، یعنی اون چیزی که ازش برمیاد، اون مطالبی که در اون هست، اطلاعات و آگاهی هایی که در اون هست. در اصل دقیق بگم خدمت شما شنوندگان عزیز، مفاد اسم مفعول از باب یا مصدر افاده که به معنی فایده دادن و فایده بخشیدن عربیه. بنابراین مفاد تشدید نداره. پیشنهاد میشه، توصیه میشه که به همین ترتیب تلفظ بفرمایید. میم ضمه داره، مفاد نه مفاد و بدون تشدید. خب این هم درباره مفاد. تا برنامه آینده که انشاءالله باز در خدمت شما شنوندگان عزیز باشیم و واژه یا واژه های دیگه رو مطرح بکنیم، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
یاران همراه، بامدادتون به خیر و نیکی و شادمانی باشه از اینکه همچنان روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز با ما هستید و شنونده برنامه خودتون از رادیو گفتگو. بسیار ممنون و سپاسگزاریم. خوشحال میشیم که شما عزیزان با ما در ارتباط و تعامل مفید و پویا و سازنده باشید و اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی هم دارید با ما در میون بگذارید. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 30035 در اختیار شماست. همینطور شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای، دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزیم. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دوستان عزیز شنونده، همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو.